سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پیتر با 34 سال هوشیاری و مترجم ایشان آقای راوی می باشد. موضوع جلسه امشب قدم اول، دوم و سوم می باشد. از همه دوستان تقاضا می کنم در زمان سخنرانی از چت کردن پرهیز بکنم. خب من سخنران جلسه رو پیدا بکنم.
Welcome. Wow. Thank you for inviting me. My name is Peter. I am an alcoholic. I've been continuously sober since January 25th, 1987. That makes me about 34 years sober. And today is a significant day. Mother's Day, 1935, a broken down stockbroker at the Mayflower Hotel. Ohio, payphone, we talking to people, trying to find another alcoholic.
شارخ جان.
جانم عزیزم.
شروع کن عزیز.
آره ایشون شروع کردم. من تعجب داشتم میکردم که چه اتفاقی داره میفته. الان شروع میکنم باشون.
لطفاً دوربینتون رو روشن کن.
من مصطفی دوربین رو روشن میکنم. اینترنتم ضعیف میشه. اجازه بده که همینجوری ادامه بدم. Hi, dear Peter. How are you?
I'm great. Thanks for inviting me.
Yeah, I'm really happy that you're here. My name is Ravi. I'm your translator tonight.
Excellent.
And if you could please start over and please talk in a slow tempo so I can catch up with you and have a nice and appropriate translate for tonight.
Okay, and when you need to translate, just break in, okay?
All right, I will. I don't want to break in, so if you could talk slow, and I will break in whenever needed. So, yeah, let's cooperate here.
Okay, so I'll just start over.
All right.
Okay, I'm Peter. I am an alcoholic, and thank you for inviting me to this meeting. I've been continuously sober since January 25th, 1987. That makes me 34 years sober. And today,
اسم من پیتر هست و من یک الکلی هستم و من از 25 ژانویه سال 1985 هستش که پاک و هوشیار هستم، که تقریبا چیزی حدود 34 سال میشه که پاکی و هوشیاری دارم.
Today is a significant day in the history of Alcoholics Anonymous. Mother's Day, 1935, a broken-down stockbroker who was drunk, trying to find another drunk to talk to in Akron, Ohio, called Dr. Bob Smith, and he was a physician in Akron, and they did get together on that day. They got together the next day. So 86 years ago, tomorrow is the first time that Bill and Bob met each other.
امروز روز بسیار خاصی برای تاریخچه الکلی‌های گمنام هستش. امروز تقریبا شب‌های آخری هستش که یک دکتر در ایالت آکرون آمریکا در حال مصرف الکل بود و اون ساعت‌های بعد یک الکلی دیگر رو ملاقات کرد به نام بیل ویلسون و اونها در واقع فردای امروز 86 سال پیش فردای امروز اولین باری هستش که دکتر باب و بیل ویلسون واسه اولین بار همدیگر رو ملاقات خواهند کرد.
Yes, I was born in San Diego. I am 73 years old. I believe that I grew up in an alcoholic home. I'm not really sure of that. My father, I don't know if my father was an alcoholic or not. I know he drank too much. But he had...
من 73 سالم هستش. من توی ایالت سان دیگو توی خانه‌ای که آدم‌هاش الکلی بودن به دنیا آمدن، هرچند که نمی‌دونم که آیا بیماری رو داشتن یا نه. پدر من الکل زیاد مصرف می‌کرد ولی مطمئن نیستم که آیا بیماری رو در خودش داشت یا نه.
I believe that he was psychologically broken in the Battle of the Bulge during World War II. And we didn't have any kind of treatment for trauma. At that time,
من میدونم که پدرم از نظر روانی مشکلات بسیاری داشت و
داغون بود از روانی به خاطر اتفاقاتی که بعد از جنگ جهانی دوم براش افتاده بود و موقع هم ما درمان خاصی برای درمان کردن این نوع آسیب‌های روانی نداشتیم.
I graduated from one alcoholic home into another when I joined the United States Navy. I did 4 years. Did 660 days in the Vietnamese combat zone. So I am a Vietnam combat veteran.
من از یک خونه الکلی به یک خونه الکلی دیگه انتقال پیدا کردم و از یک خونه دیگه الکلی منظورم نیروی دریایی کشور آمریکا هستش و من با اونها به جنگ‌های مختلفی رفتم. من 660 روز در جنگ ویتنام در کشور ویتنام توی جنگ ویتنام فعالیت کردم و جنگیدم و در واقع جزء سربازهای جنگ ویتنام آمریکا حساب میشم.
So after the service I went to school in Santa Barbara and met the love of my life. We moved to San Diego together. And for the next 10 years we went to school, got married, went to school, bought houses. And then she came up to me one day and said that she wanted to become an occupational therapist. And the only school
بعد از اون اتفاق جنگ من به بعد از خدمتم توی جنگ رفتم به مدرسه و توی مدرسه‌ای که بودم عشق زندگی رو ملاقات کردم. ما تو 10 سال بعدش با هم دیگه درس خوندیم، ازدواج کردیم، خونه با هم دیگه درست کردیم، یعنی یه خونه خریدیم و با هم نقل مکان کردیم و یه روزی او اومد پیش من و به هم گفتش که دلم میخواد یک روانشناس بشم و شغل خودم رو به روانشناسی انتخاب بکنم.
So I quit my job. I was a firefighter in San Diego and we moved to San Jose. We went back to school. That's where she became an occupational therapist. That's where I got my bachelor's and my master's. And we decided that we wanted to have a family, but we weren't sure we wanted to raise our family in California. So we wound up moving to Boise, Idaho. And
پس به خاطر اینکه به من گفت میخوام به یک روانشناس بشم، من شغلم رو به عنوان یه آتش نشان که بودم رها کردم و با هم دیگه رفتیم به سن خوزه تا اونجا به ادامه تحصیل بپردازه. من اونجا تحصیل کردم تا دکترا خوندیم ولی مطمئن نبودیم که میخوام ادامه زندگیمون رو همینجا ادامه بدیم توی کالیفرنیا، برای همین به آیداهو نقل مکان کردیم.
So my wife got pregnant. Life was good. Life was really good. We bought a house. She had a job. I had a job. She was pregnant. My future was so bright. I needed glasses, sunglasses, as the song says. In her 8th month, we were out watching fireworks on July 4th. She developed a stomach ache, of all things. We wound up going to the hospital, and she had an aneurysm of the brainstem. At midnight, we took my son, cesarean section, 6 hours later, and she died the next morning.
Let me do that. ما خیلی زندگی خوبی داشتیم. همسرم حامله شد و خیلی همه چیز برای من جالب بود. آینده فوق‌العاده روشنی در پیش روی خودم می‌دیدم. ما خونه گرفته بودیم، کار داشتیم، همسرم حامله شده بود. یه شبی که توی 8 ماه حاملگی همسرم بود و داشتیم توی 4 جولای آتش‌بازی ها رو نگاه میکردیم، همسرم دلش درد گرفت و ما مجبور شدیم به بیمارستان ببریمش. خونریزی داخلی کرده بود برای حاملگی که داشت. دکترها بچه رو درآوردن از توی شکمش با عمل و فردای اون روز همسرم از بین رفت و فوت کرد.
My son was diagnosed with cerebral palsy 3 months later. I was really angry with God. I really felt like I had fulfilled all the requirements of life. You know, I had gone to school, I had served my country, had followed the rules, And I was pissed. I was really angry. And so I was drinking a lot. But what happened was, as it talks about in Chapter 3, Dr. Jekyll and Mr. Hyde personality, that started to express it. And
بعد اینکه پسرم در واقع همسرم که فوت کرد، بچه‌ای که ازش به دنیا آورده بودن یک پسر بود. پسر منم 3 ماه بعد دکترا متوجه شدن که یک بیماری خیلی لاعلاج و پیچیده‌ای داره و من خیلی ناراحت شدم، از خدا خیلی ناراحت و رنجش گرفته شدم، به خاطر اینکه فکر می‌کردم که خب من همه کار کردم، هم خدمت سربازی رفتم، هم درس خوندم، هم ازدواج کردم، هم کار دارم میکنم، چرا این اتفاق سر من افتاده؟ و واقعا به هم ریخته بودم. اون موقع مشروب زیاد میخوردم و همونطور که توی قسمت سوم، فصل سوم کتاب در مورد شخصیت دکتر جکیل و مستر هاید میگه، اون موقع بود که واسه اولین بار داشتم میدیدم این جنبه های این دو نوع از شخصیت رو درون خودم توی زندگی.
I was always jolly drunk until I was widowed. And then what would happen is I would get drunk and I would get really angry. And I was mean. I was a mean drunk. And that's the thing that really pointed me in the direction of Alcoholics Anonymous eventually.
من معمولا وقتی که الکل می‌خوردم خیلی صرفا برای تفنن الکل می‌خوردم، ولی دیگه بعد اون اتفاق الکل یه تاثیر متفاوتی رو من می‌ذاشت و خیلی عصبی می‌کرد من، خیلی عصبانی و بی‌رحم می‌شدم و در واقع همین اتفاقم مشکلی بود که بعدها منو به سمت الکلی‌های گمنام سوق داد.
And that was the thing that I really disliked in my father was the Dr. Jekyll and Mr. Hyde personality of alcoholism, because he was a nice guy as long as he was sober. He got drunk and he was a mean son of a bitch. And
این دقیقاً همون نوع رفتاری بود که من از پدر خودم دیدم و ازش متنفر بودم و داشتم توی خودم هم دیدم، همون شخصیت دکتر جکیل و مستر هایدی که درونش بود. پدر من آدم خیلی خوب و مهربونی بود تا وقتی که هوشیار بود و چیزی مصرف نمی‌کرد، ولی وقتی که مشروب مصرف می‌کرد یه حرومزاده عوضی بود.
So I had my son with me for a year and a half and it was overwhelming. The therapy, I had a housekeeper, the drinking, trying to work 8 hours a day, doing late night feedings with my son. I really, the point, if I really felt like the only answer for me was to kill my son myself.
And I من تا یک سال و نیم بعدش با پسرم بودم، درمان‌های مختلف می‌بردیمش، خدمتکار تو خونه داشتیم، من مشروب زیاد می‌خوردم، 8 ساعت در روز کار می‌کردم، صبح و شب کار میکردم و شب و با پسرم مجبور بودم وقت بگذرونم و خیلی برام بزرگ و در واقع خسته کننده بود، طاقت فرسا بود، تا جایی که به این نقطه رسیدم که فکر میکردم تنها کاری که میتونم بکنم اینه که اول پسرم رو بکشم بعد خودم رو به این ببرم.
I had therapy that night. You know how God works. God stepped in. I just so happened made that decision on the night that I had therapy and I shared it in group. I told him I had a plan. And so the therapist said I had to stay after group. And so, yeah, for some reason. And so yeah. The therapist said, it's unsafe for your son to be with you, and it's unsafe for you to be with your son. Your son needs to go somewhere. So I went home
همون شبی که این فکر داشت به سرم میزد، من جلسه روان درمانی داشتم. جلسه درمان روانشناسی داشتم و توی همون گروهی که با هم جمع می شدیم من مطرحش کردم و گفتم که من واقعا به فکرم زده که اول پسرم رو بکشم و خودم رو از بین ببرم. بعد از این اتفاق هم اون کسی که اونجا مسئول بود به من گفتش که تو باید بعد از جلسه بمونی پیشمون و به هم بعدش گفتش که واقعا امن نیست، نه برای پسرت که پیش تو باشه، نه برای اینکه تو پیش پسرت باشی، و بهتره که اصلا جدا باشید یه مدتی.
So I called my in-laws, my wife's parents, because they had expressed desire to take my son. And I asked them that night, and they said yes. And I had my first spiritual awakening at that time.
پس من به پدر و مادر زنم، مادر زن و پدر زنم زنگ زدم و به اونا گفتم که اگه دوست دارن پسرم رو چند یه مدتی پیش خودشون نگه دارن و اونها هم قبول کردن با فراغ بال و گفتن که چرا که نه. و من اون شب اولین تجربه روحانیم رو تجربه کردم، اولین اتفاق روحانی زندگیم رو.
So the weight came off my shoulders. I actually felt like I was very light, almost like walking on air, because I didn't want to die. I didn't want to kill my son. And I had found, God had found a solution for me. After my son left, I knew I was going to return to California. I knew I wanted to reconnect with my son. I wanted to be a father, but I knew I couldn't do it the way I was. So I started going to church. I started going to groups. I started, nothing fit, because I'm 34 years old. My wife died at 29. And I went to a widower's group. I was the only person under 75. I was 34 at the time. They actually asked me if I was the guest speaker that night. And it's like,
بعد اون اتفاق که پسرم رفت پیش خانواده همسرم، اولین تجربه روحانیم بود و یه سبکی اون شب کردم، انگار یه باری از دوشم برداشته شده بود و خدا رو تو زندگیم احساس کردم. به این فکر کردم که من واقعا نمیخوام پسرم بمیره، واقعا نمیخوام خودم بمیرم، میخوام پیشش باشم و این زندگی رو دوباره درست کنم. میدونستم که میخوام به کالیفرنیا برگردم، به سان دیگو برگردم و دوباره با پسرم باشم و زندگی بهتری رو شروع بکنم. واسه همین هر کاری به فکرم میرسید کردم، رفتم به کلیسا، جاهای مختلف، گروه درمانی های مختلف رفتم. هیچ کدوم انگار کار نمیکرد واسه من، هیچ کدوم اونطوری که باید من رو سر جام نمیبرد. حتی به یه جلسه کسایی که همسرشون رو از دست دادن رفتم و اونجا کمتر از سن 75 وجود نداشت و من موقع 34 سالم بود و آنها واقعا تعجب کرده بودن از من که چرا اینجا، و ازم خواستن که به عنوان سخنران بشینم اونجا و منم رد کردم.
So I had a friend who worked in therapy and discovered that there was this group called Al-Anon. It was friends and relatives of alcoholics. And they had a special group called Adult Children of Alcoholics, and they had one meeting a week in Boise. And so I went to
بس من یه دوستی داشتم که تو کار تراپی و روان درمانی بود و اون منو به یه گروهی به اسم الانان معرفی کرد، گروهی که خانواده ها و دوستای یک الکلی درش حضور دارن و همچنین گروهی که برای بچه های بزرگ کسایی که الکلی بودن وجود داشت. منو معرفی کرد که این گروه ها یه روز در هفته جلسه داشتن.
And so I went and I identified, and it was like, wow, these people understand my life, how I grew up, what happened, all that. And then I had to confront the God issue, because the 12 steps were on the wall, you know. And you know, step 3 said, you know, as we understand him. And that was a real benefit to me, because I was pissed off at God.
پس من که به اون گروه ها رفتم، بعد اینکه صحبت رو شنیدم با خودم گفتم که بای، اینجا اونجایی که من باید باشم. بعد از مدت ها اینا همون آدم هایی هم که من رو واقعا میفهمن. اینا تو جلسه الانان که رفته بود متوجه شد که اینا همون آدم هایی هستن که من رو میفهمن و من همون جایی هم که باید باشم. و یهو چشمم به 12 قدمی که به دیوار بود خورد و قدم 3 رو ناخودآگاه دیدم. نوشته بود که زندگیمون رو به خدا آنطور که درک کردیم سپردیم، و این برای منی که با خدا مشکل داشتم خیلی اتفاق بزرگی بود که اونطوری که خودم میخوام ظاهرا باید خدا رو درک کنم.
So I had a friend in Al-Anon named Janet Cardoza, and she said to me, Peter, can you have an imaginary friend you talk to? I said, I can do that. And so I did that, and things started to change. But then eventually I needed a name for my imaginary friend. And I wasn't ready to call my imaginary friend God yet. So I called him George.
من یه دوستی داشتم توی الانان که به من گفتش که پیتر میتونی یه کاری بکنی و یه دوست خیالی برای خود دست و پا بکنی و با اون حرف بزنی. منم گفتم که چرا که نه، پس برای خودم یه دوست خیالی درست کردم، فرض کردم و صحبتامو با اون میکردم. بعد یه مدت دوستم بهم گفتش که نمیخوای واسه این دوست خیالی دی اسمی حالا بذاری، و من هنوز آماده نبودم که اسم این دوست خیالیمو خدا بذارم، واسه همین بهش اسم دوست خیالیمو جورج گذاشتم.
So when I eventually did get sober in AA, 3.5 years after I went into Al-Anon, the first fellow I met named George, I got him.
Wow, God really works in mysterious ways.
Absolutely. Then I had to have a physical item that I could call George, so I bought a teddy bear, and I put a teddy bear in the corner of my bedroom, and I used to talk to George, my teddy bear.
پس با این تفاصلی که بود، من 3.5 سال بعد که در نهایت به جلسات AA رفتم و اونجا پاک و هوشیار شدم، اولین آدمی که ملاقات کردم از قضا اسمش جورج بود و منم همون جورج رو به عنوان راهنمام انتخاب کردم. بعد یه مدتی باید برای این جورجی که انتخاب کرده بودم به عنوان خدا یه شکل فیزیکی و جسمانی انتخاب می‌کردم. برای همینم من یه عروسک خرس گذاشتم کنار تختم و با اون عروسک خرسه که اسمش جورج بود و قرار بود خدای من باشه صحبت می‌کردم.
So then I needed a human form of God. I wanted to get to that point. So back in the 1980s in the United States, we had a TV commercial for the soda pop 7-Up, and there was this black Jamaican who sold what was called the Uncola Nut for 7-Up. And he was laid back. Everything was accepting. Everything was cool. And so I adopted this guy as my God for a while. And then I...
پس بعد یه مدت هم باید یک قالب انسانی برای خدای خودم انتخاب میکردم، یه قالب انسانی که بتونم به عنوان خدای خودم بهش نگاه بکنم. اون موقع تو دهه 80 توی آمریکا یه تبلیغی توی تلویزیون بود، تبلیغ 7-Up بود، و یه آقای جامائیکایی تو اون تبلیغ بود که خیلی قیافه باحالی داشت و همه چی توی قیافش به نظر باحال و خوب میومد، و منم انتخاب کردم که این آقا قالب جسمی و انسانی خدایی که من قرار بهش باور داشته باشم باشه.
So then, after 3.5 years in Al-Anon, I got sober. I picked George as my sponsor. And George was one of those drunk. You know, he had 25 years when I got him as a sponsor. And we did not have an Alano club in Boise at that time. So his house was always open, always had a coffee pot on. And so you needed a safe place to be. You could go to George's and crash on his couch. Yeah.
He was 25 years sober, or his age was 25 years?
He was 25 years sober.
و بعد از 3.5 سال که تو آلنان بودم به AA رفتم و پاک شدم و جورج رو به عنوان راهنما انتخاب کردم. دیگه بیشتر وقتم رو با جورج می‌گذروندم. جورج اون موقع، یعنی 34 سال پیش، جورج 25 سال پاکی داشت و خیلی هم خدمت می‌کرد. اون موقع زیاد ما کلوبای بعد از جلسه خاصی نداشتیم، واسه همین در خونه جورج به روی همه باز بود و معمولا بعد از جلسه همه خونه جورج میرفتیم و اونجا وقت میگذروندیم که همیشه هم قهوه و همه چی برای خوشگذرانی وجود داشت اونجا.
So when you walked into George's house, if you were a member of AA, you always got a hug or a handshake, except for me. When I walked in, he'd look at me, cock his head and go, "Don't you have a son in California?" And I would go, "Yeah." And he would go, "What the hell are you doing here? Get the hell out."
هر کی که به خونه جورج میرفت، یا مثلا قانون این شکلی بود، هر کی میرفت خونه جورج راهنمای من، یا باید باش دست میداد یا باید بغلش میکرد، همه غیر از من. من هر دفعه خونه جورج میرفتم یه نگاه خیلی عاقلانه صفی به من میکرد، اخماشو میکرد تو هم، میگفتش که تو مگه یه پسر تو کالیفرنیا نداری؟ منم گفتم چرا دارم پسر تو کالیفرنیا. پس میگفتش که اینجا چه غلطی میکنی، برو دنبال پسرت.
So in March of 88 I got laid off from my job. I went over and saw George and I told George I got laid off, and he goes, "You're moving to California." And I go, "I am." And so I moved back to California in 88. the relationship between me and the grandparents was difficult, to say the least. Grandma liked benzodiazepines, and Grandpa was a chief enabler of her.
پس من تو سال 88 از کارم اومدم بیرون و به جورج گفتم که جورج عزیز من از کارم اومدم بیرون و نگام کرد و گفتش که خب پس میری دنبال پسرت. من گفتم که بله میرم دنبال پسرم. رفتم به کالیفرنیا و قسمت سخت داستان رابطه من با پدر بزرگ مادر بزرگ پسرم بود، بخاطر اینکه مادر بزرگش قرصه بنزودیازپین مصرف میکرد و پدرش هم آدم زیاد موجهی نبود، پدر بزرگش.
So my relationship with my son while he was living with the grandparents was hard. But he moved out when he was 18. He lives by himself. He's 38 now. And so the last 20 years has been absolutely great between me and my son. We spent a lot of time together. Physically disabled people do not travel in the United States because it's expensive, and most of them have to take an aide with them. So whatever the charge is, it's doubled. And so I've made a real effort to travel with my son over the last 20 years.
پس در واقع خیلی مشکل بود رابطه من با پسرم، به خاطر اینکه پیش پدر بزرگ و مادر بزرگی زندگی میکرد و به خاطر اینکه بتونم رابطه بین اینها رو با هم دیگه درست برقرار بکنم خیلی برام سخت بود. ولی پسر من تو 18 سالگی از خونه اونها رفت جدا شد و مستقل شروع کرد زندگی کردن و الان 38 سالشه و توی این 20 سال از 18 سالگیش تا الان رابطه من با پسرم فوق العاده بوده. رابطه خیلی فوق العاده ای با هم داشتیم، با همین برنامه برنامه می‌بینیم، وقت می‌گذرونیم با هم دیگه. یه چیزی که توی آمریکا وجود داره اینه که آدم‌های معلول، چون پسرشون طوری که گفتم بیماری خیلی شدید جسمی و معلولیت داشته، اینه که سفرها همه دو برابره، چون باید این آدم‌ها با خودشون وسایل درمانی و اضطراری همیشه ببرن با خودشون. ولی با این وجود من با پسرم سفر زیاد می‌کنم و با هم کلی خوش می‌گذرونیم.
So now I got to take you back to the Jamaican on the Ancola nut, okay? After adopting that fellow as God for a few months, I went into universal power of good, and I was there for probably 15 years. And then my son, who became a Christian about 10 years before then, called me up and said, "Hey, Dad, did you want to do the 12 steps through Celebrate Recovery?" Celebrate Recovery is a Christian-based 12-step program. And I, you know, anything to spend time with my son, it's like, absolutely. So it took us a year to work the steps through Celebrate Recovery, but it really helped me and my son bond. And it brought me to Christ.
بهتون بگم که در مورد اون آقایی که برای خودم به عنوان خدا انتخاب کرده بودم، اون مرجع آمریکاییه، چند سال از رابطه‌ام با پسرم که میگذشت، پسرم رفت به کلیسا و جزی از کلیسا شد، مسیحی شد، خیلی سخت و سخت دنبال کرد آیین مسیحیت رو و یه روز به من گفتش که پدر جان، آیا میخوای قدم‌های کلیسا رو کار بکنیم؟ من میگم که کلیسا 12 قدمی دارن اونجا و 12 قدم رو به شکل خود همون کلیسا و با حالت دینی با هم کار میکنن. و منم اون موقع فکر کردم که خب چه جالب، هر چیزی که من با پسرم بتونم نزدیک‌تر بکنم انجامش خواهم داد. و من گفتم آره چرا که نه، و باهاش کار کردم و چقدر توی صفرتر شدن رابطه‌مون کمک کرد به من.
So what that allowed me to do was to start looking at the connections between Christianity and Alcoholics Anonymous, because basically the big book of AA is based on the Bible. And in fact
اتفاقی که واسه من افتاد این بود که بعد اون کار کردن اون قدم ها خیلی مسیحی تر شدم، خیلی بیشتر به مسیحیت گرایش پیدا کردم و چیزی که متوجه شدم بعد کار کردن اون قدم ها دیدن ارتباطی بود که بین قدم ها و الکلی های گمنام و آیین مسیحیت وجود داشت، بخاطر اینکه خب بالاخره همونطور که میدونید کتاب ما خیلی از روی انجیل و در واقع برنامه خیلی از روی انجیل و مسیحیت برداشته شده.
See, we got our name from our book, And how we got a name for our book was a journalist for the New Yorker magazine who had a neurological drinking problem called wet brain. It's when alcohol interferes with the uptake of niacin, vitamin B1, into the brain. And what this journalist was doing while they were writing the big book, 1938 in New York, mentally ill people will what's called self-stimulate. It's where they rock back and forth. And this guy was rocking back and forth, and he was going, Alcoholics Anonymous, Alcoholics Anonymous, Alcoholics Anonymous. That's how we got our name. We got our name from a mentally ill journalist in New York.
Wow. چیزی که هست اینه که ما اسممونو، اسم انجمنمون رو و اسم کتابمونو از یک جورنالیست، از یک روزنامه‌نگار مست دریافت کردیم. یه روزنامه‌نگار مستی وجود داشته توی مجله توی روزنامه نیویورکر سال 1938. این آدم اینقدر مشروب می‌خورده و مشکل ذهنی پیدا کرده بوده که دچار حالتی به اسم ویت برین شده بوده. ویت برین وقتی که ویتامین B1 به مغز درست حسابی نمیرسه و مغز شروع می‌کنه به خیس شدن و حالتی که درست کار نمی‌کنه و ناخودآگاه رعشه داری و هی بدنت جلو و عقب میره، در واقع صاف نیستی، جلو و عقب میری. یه روزی این آقای روزنامه‌نگار در حالی که وایستاده بوده همطور جلو و عقب میرفته و جلو که میرفته میگفته الکلی ها، عقب که میومده میگفته گمنام، همطور میگفته الکلی های گمنام، الکلی های گمنام. و در واقع اسم برنامه ما از روی هزیون هایی که این آدم میگفته برداشته شده.
So there was people in AA before we got our name as AA who really wanted to name us the James Club after the book of James. And it's a short book. The Bible is not a book. It's a library. There's 66 books in the book. And James is just one of those books. And it's only like 5 pages. And I don't know if you guys have access to that book or not. But if you look at the book of James, chapter 2, verse 20 is, faith without works is dead, which is in our book, which comes from
قبل اینکه اصلا انجمن ما الکلی های گمنام از روی هزیان های این مرد برداشته بشه، اعضایی بوده توی انجمن ما که میخواستن اسم این انجمن رو کلوب جیمز بذارن، به خاطر اینکه ما یه کتابی بوده به اسم کتاب جیمز که کدام 5 صفحه بوده در مورد الکلی ها و نمیدونم که شما بهش دسترسی دارین یا نه. کتاب جیمز 5 صفحه بوده ولی کتاب انجیل یه در واقع یه کتاب خونه هست، خیلی 66 کتاب درش جای میگیره. کتاب جیمز یه جاییش توی فصل دوم خط 20مش یکی از جمله های معروفش اینه که ایمان بدون عمل ایمانی مرده است، که در واقع این جمله توی کتاب خودمونم حضور داره و صدق میکنه.
So today my life is good. I am retired. I have Social Security, plus I have some money left over from the sale of my house here in California. Allows me, I rent a room, but I tend to travel, and I spend a lot of time with my son.
من امروز زندگی خیلی خوبی دارم. من پاک هستم، بازنشسته شدم و از خدمات اجتماعی برخوردارم. یه پول تعمودهی دارم که از فروختن خونم تو کالیفرنیا برام مونده. یه اتاق اجاره کردم، ولی خب سفر زیاد میکنم. با پسرم رابطه خیلی زیاد و خوبی دارم.
So the rest of my time I'm going to spend on my interpretation of step 1, 2, and 3.
پس ادامه وقتم هم میذارم برای گفتن تجربه هم در مورد قدم های 1 و 2 و 3.
Step 1. First thing, okay, the steps themselves, the miracle of Bill Wilson was that he numbered them. Okay.
قدم یک، قبل اینکه بخوام شروع بکنم باید بگم که معجزه قدم ها اینه که بیل ویلسون براشون عدد گذاشت، براشون شماره و ترتیب گذاشت.
And what I mean by that is the actual steps are thousands of years old. If you read Plato's Allegory of the Cave, that 8-page story about being chained in a cave and unchaining yourself and walking out into the light of knowledge, that's the process of the 12 steps.
به خاطر این جمله رو من میگم، برای اینکه قدم‌های دوازده قدم‌ها هزاران سال قدمتشون است. اگه شما به گفته ها و نوشته ها و یکی از کتاب های ارسطو برید رجوع بکنید، توی کتابی داره که در مورد یه آدمیه که میره توی غار خودش رو محبوس میکنه اونجا تا به نور روشنایی برسه، و دقیقا پروسه و فرایندی که اون آدم طی میکنه کل فرایند قدم هاست.
So when George handed me my first big book, the first thing I did was look for pictures, because that's what I do. I want to see. You know how many pictures there are in the big book? None. So there was the numbers.
Let me do that. اولین کاری که من وقتی جورج به من کتاب الکلی های گمنامو داد کردم، این بود که کتابو باز کردم و دنبال عکس گشتم. چون معمولا من این کارو می‌کردم، یا هر کتابی که می‌خریدم دنبال عکس توش می‌گشتم. و می‌دونید که کتاب الکلی گمنام چند تا توش عکس داره؟ هیچی.
So that's why God told Bill Wilson to number them, was to get my attention, because they could have been written in a long paragraph. It could be, we admitted we were powerless over alcohol, our lives had become unmanageable, and then we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity, and then we made a decision to turn my life and my will over to care. It could be just one long paragraph. But you see, I would have missed that, because I'm that way, you know. But the numbers caught my eye. Hey. Go ahead.
Yes. چیزی که من منظورمه در مورد معجزه شماره گذاری قدم ها اینه که خب کتاب عکس که نداره، و این عدد گذاری تنها چیزی بود که توجه من رو جلب کرد. فکر کنید که قدم ها عدد نداشت و صرفا یه پاراگراف خیلی طولانی بود و میگفتش که خب ما اقرار کردیم که در مقابل الکل عاجزیم، بی‌قدرتیم و زندگیمون از کنترلمون خارج شده و باید به این باور برسیم که نیمه برتر سلامت ما برمیگردونه و باید تصمیم بگیریم که فلانه. یعنی خیلی یه پاراگراف خیلی طولانی میشد و من مطمئنم که از دستش میدادم و زیاد توجه همو درست حسابی جلب نمیکرد. ولی اینی که شماره گذاری شد از 1 تا 12 و هم جداشون کرد، دقیقاً چیز و دلیلی بود که مطمئن دیدمش قدم ها رو و تونستم فاصله گذاری کنم و برام جلب توجه بکنه.
So I'm an AA history nut. I love AA. I've been to Akron. I've been to East Dorset, Vermont, where Bill was born and grew up. I've been to St. Johnsboro in Vermont, where Bob was born. I've been to Stepping Stones, where Bill and Lois lived from 1941 until Lois passed away in 1988, and I've been to GSO. You know, I love all these little facts. Well,
من یه خوره تاریخچه الکلی های گمنام. من همه جایی که تو تاریخچه الکلی های گمنام بوده رو سر زدم. جایی که بیل ویسون به دنیا آمده، جایی که اولین جلسه برقرار شده، جایی که دکتر باب به دنیا آمده، اولین جایی که دکتر باب و بیل ویلسون هم دیگر دیدن، خونه بیل ویلسون و همسرش. من همه جاها رو رفتم و خیلی هم لذت میبرم از این کار.
So Bill wrote the steps. It took him about 20 minutes. He was sick. He had a cold. And he was sitting on his bed at home with a legal-sized piece of paper, and he wrote the 12 steps. And when he gave them to Ruth Hawk to type up, what she reported was they were not written in his normal handwriting. I don't know if you... Go ahead.
چیزی که من شنیدم و میدونم اینه که بیل ویلسون قدم ها رو توی 20 دقیقه نوشته توی بیمارستان در حالتی که سرما خورده بوده و به تخت بوده و صرفا یه کاغذ خیلی ساده دستش بوده، قدم ها رو توی 20 دقیقه نوشته. وقتی که اون دست نوشته رو به روس هاک داده تا براش چاپ کنن و تا براش تایپ کنن و چاپ کنن، روس هاک این ادعا رو میکنه که این دستخط بیل ویلسون نبوده و این همون دستخطی نیستش که بیل همیشه باهاش مینویسه. این دستخط تفاوت داره.
So, first word of the first step is the most important word, which is we. You don't have to do this thing alone. I don't know about you guys, but I don't know how many Saturday and Sunday mornings I stood in front of the refrigerator looking at the beer that was left over from the night before thinking, I don't want to drink.
مهمترین کلمه ای که به نظر من توی قدم یک وجود داره و از همه کلمه هاشم مهمتره کلمه اولش هست و اون کلمه ماه بخواستم این که ما دیگه مجبور نیستیم تنها این کار رو انجام بدیم. من شماها رو نمیدونم ولی شنبه ها و یک شنبه ها و آخر هفته های زیادی بوده که من جلوی یخچال وایستادم زل زدم به یخچال به آبجویی که از شب گذشته مونده بوده و با خودم میگفتم که من واقعا دارم نمیخواد اینو بخورم ولی خوردم.
Because dealing with my alcoholism alone is a fatal endeavor. I cannot deal with my brain alone. Okay. First, I got a 6-pound organ between my ears that thinks it is God. That's part of my problem. Okay. And so when I walk into a meeting, Alcoholics Anonymous, there are people there that will support me.
به نظر من سر و کله زدن و کلنجا رفتن با ذهنم با کلم با بیماری الکلیسمم یه کار کشنده و خیلی تباهه. من تنها نمیتونم باهاش هیچ کاری انجام بدم بخاطر اینکه یه وزنه 6 پوندی 2-2.5 کیلویی بین دو تا گوشای من وجود داره که فکر میکنه خداست و کل مشکل منم اصلا اینجا شروع میشه.
So the next thing is the next word we admitted. If you notice the verb tense. In English, we have future tense, present tense, past tense. You know, I will write, I wrote, I am writing. You know, past tense, forward tense. The verb tense in the 12 steps is past tense. It is the old timers telling us what they did to get what they got. And mm-hmm. if you want what they got, you do what they did.
و بعد کلمه بعدی به چشمون میخوره کلمه پذیرفتیم. اگه دقت کرده باشین افعال توی قدم ها توی سرتیپ قدم ها به صورت گذشته استفاده میشن. ما خب سه نوع فعل داریم، آینده داریم، حال داریم و گذشته. مثل من خواهم نوشت، من نوشتم و من دارم مینویسم. به این دلیل افعال توی تیپ قدم ها گذشته هست به خاطر اینکه ما وقتی اینها رو میخونیم باید اینجوری باشه که انگار قدیمی ترها دارن به ما میگن، یعنی این شکلیه که انگار قدیمی ترها دارن میگن که ما پذیرفتیم، یعنی داریم از زبون یک عضو قدیمی تر این تیترها رو میشنویم و برای همین فعل گذشته داره چون کاری که قدیمی تر کردن.
Okay, the first step has two parts to it. It's what in English we call a compound sentence. We admitted that we're powerless over alcohol. And then Bill put in a dash. I don't know why he didn't say and. He just put in a dash. It says, we admitted we were powerless over alcohol. Our lives had become unmanageable. There's two parts to that step. The first part is my relationship with alcohol. I'm powerless over alcohol. The second part is how alcohol has made my life unmanageable and lives unmanageable.
جمله قدم یک در واقع تیتر قدم یک یک جمله دو قسمتیه، یعنی جمله ای که از دو تا قسمت مجزا و مستقل تشکیل شده. ما میگیم که پذیرفتیم در مقابل الکل عاجز بودیم، بی‌قدرت بودیم، خط فاصله که زندگی ما از کنترل ما خارج شده بود. من نمیدونم چرا بیلوسن کلمه و نذاشتیم وسط ولی خط فاصله گذاشته به خاطر اینکه دو قسمتش بکنه. قسمت اول رابطه من رو با الکل داره توصیف میکنه، اینکه من بی‌قدرتم در مقابلش و هیچ کاری از آن ساخته نیست. قسمت دوم در مورد اینه که حالا این الکل و این الکلیزم چه کاری با زندگی من کرده، چه بلایی سر زندگی من آورده.
So how do I work this first step with newcomers? Two ways to address the two issues. How I'm powerless over alcohol and how alcohol has made my life unmanageable. Okay, so I take a piece of paper and on one side I write unmanageable and on one side I write powerless. Okay, we're going to address powerless first. So what I ask newcomers to do is to write actual experiences that they've had in their lives with alcohol. Okay, what I mean by that is I get people who like to write stories. I don't want stories. I want experience. Okay, like I had a job interview at 2 o'clock in the afternoon and I started drinking at 10 o'clock in the morning.
طوری که من متازه وارده قدم نیکو کار میکنم اینه که یه تیکه کاغذ بر میدارم، یه کاغذ بزرگ، و بهشون میگم که یه ورش بنویسید غیر قابل اداره، یه ورش هم بنویسید بی قدرت، و حالا شروع کنید زیرش تجربیات واقعی و بروزتون رو از این کلمه ها بنویسید. کاری که من میکنم اینه که بهشون میگم که تجربیات واقعی بنویسید، من داستان نمیخوام، میخوام اتفاق دقیقی که افتاده رو برای من شرح حال کنید. مثلا بگید که من ساعت 2 صبح قرار کاری داشتم، مصاحبه کاری داشتم، ولی از 10 صبح شروع کردم مشروب خوردم، واسه همین به کارم نرسیدم و این بی‌قدرتی بود و این غیر قابل اداره بودن زندگی بود.
Okay, so on the reverse side of the paper I write unmanageability, and now I'm talking about specific experiences that the person has had on how alcohol has affected my relationships with family, work, the police, the judge, all those people. It you're starting to build. Every step builds on the next, builds up to the next step. So when you get to the fourth step, you start looking at that first step of all those people and experiences that you've had.
توی قسمت غیر قابل اداره هم دوباره بهشون میگم که تجربیات واقعی و دقیق بنویسید از اینکه الکل و الکلیزم چه تأثیر روی روابطتون با آدم ها گذاشته، روابطتون با خانواده، با همسرتون، با پلیس، با قاضی، با هر کس دیگه‌ای. اتفاق این شکلیه که قدم ها هر کدوم میاد روی قدم قبلی و یک سازه‌ای رو تشکیل میده. برای همین وقتی به قدم 4 میرسیم، همین به همین لیست قدم 1 رجوع میکنیم و همین که روابطمون چه شکلی بود تو قدم 1 با عالم های مختلف، و همون رو در نهایت تو قدم 4 میتونیم ازش استفاده بکنیم.
So second step, talking about insanity. And we're not talking about the insane stuff we do while we're drunk. What we're talking about is we're talking about the insanity that goes on in our heads before we pick up that first drink. The first drink, you know.
و قدم دوم بهش میرسیم. قدم دوم در مورد دیوانگی صحبت میکنه. و از این دیوانگی منظور کارهای دیوانواری که موقع مستی انجام میدیم اصلا نیست. منظور افکار دیوانواریه که قبل از نوشیدن اولین بار مشروب به ذهنمون میاد.
So it's the locomotive of the train that kills you. It's not the caboose. It's the first drink. Okay. And so that's what we're looking at. Step three. Okay. This is the big one.
پس ما در واقع به این اشاره میکنیم که در واقع به اون افکار و اون طرز فکر رو ما پی میگیریم. در واقع این خود قطار هست که ما رو میکشه، نه اون بوغی که میزنه، و ما میخواییم همین رو توی قدم دو دنبال اون نوع افکار، باورها و طرز فکر پی میبریم که ما رو به سمت اولین بار مصرف سوق میده. حالا میرسیم به قدم سوم که قدم خیلی بزرگی هم هست.
So third step, I have a story about the third step. That I'm recently sober my first 5 years, and God shows up every morning and takes away my trash, the things I've decided I no longer need in my life, you know. And when I'm newly in recovery, I got lots of trash for God every morning. He drives up in his truck, you know, and I put it out on the curb and he comes by and picks it up and off he goes. Well, after
من یه داستان در مورد قدم سوم دارم. اینه که توی 5 سال اول هوشیاریم، همون اولی که تو برنامه بودم، هر روز صبح می‌شدم و از خدا می‌خواستم که بیاد و آشغالای ذهنی منو با خودش ببره، و خدا هم این کارو می‌کرد، میومد و همه مشغله‌ها و دغدغه‌های ذهنی رو می‌برد و من زندگیمو بهش می‌سپردم. به خاطر اینکه کلاً توی اون اوایل پاکی، به خصوص اون 5 سال اول، کلاً آشغال تو ذهن زیاد وجود داره و من همش رو می‌دیدم خدا برای من رفع و رجوع بکنه.
So after about 5 years, you know what I'm discovering is I don't have a whole lot of trash left. I've given away a lot of stuff. And so I know he's coming. You know, he shows up. God is punctual. You know, he shows up every morning, you know, ready for my trash of the day, you know. And I'm running around the house going, oh, trash. No trash. I've given away everything. And so he pulls up and he's waiting on me. Okay. And I'm going, I'm running around trying to find trash. And I finally surrender and I go out and talk to him. I say, okay, God, I've given you all my trash. And he goes, really? He says, can I look? And I go, yeah. So he walks up the sidewalk, and he doesn't go in the house. He just puts his hand up on his, he looks inside the window like this, you know, and he goes, what's all that stuff in there? And I go, oh, that's my treasures. And he goes, oh, looks like trash to me.
Okay. All right, let me catch up.
Go ahead.
اتفاقی که برام افتاد این بود که بعد از 5 سالگی من با خودم احساس میکردم که خب زیاد دیگه آشغال خاصی برای دادن به خدا ندارم. خدا هر روز صبح میومد و منتظر آشغالهای من بود و من دیگه احساس میکردم آشغالی واسه دادن ندارم. خدا میومد منتظر بود، منم میرفتم بهش میگفتم که والا راستش رو بخوای دیگه آشغالی نمونده، من همه رو به دادم دیگه، چیزی واسه دادن نمونده اصلا. خدا هم به من گفتش که خب باشه، میشه بیام یه نگاه بکنم توی خونه رو. حتی توی خونه هم نیومد، اومد روی پله ها وایستاد و فقط یه سری توی خونه انداخت و ازم پرسید که خب اونایی که اون تو هم چی هم پس؟ من هم گفتم که خب اونا که گنجینه های من هم، اونا کل دارایی های با ارزش من هم. و خدا هم به من گفتش که خب اونا به نظر من از همه آشغال ها آشغال تر.
And because God wants me in the truck. God does not want me separated from him living my life. And so the most important thing I've learned in Alcoholics Anonymous, I learned actually before I got sober. I learned it in Al-Anon from a friend. He said, and this is what he said. His name was Rick Witten. And he said, you know, when I walked through the doors of Alcoholics Anonymous, my priorities were things, activities, others, self, and God. And he goes, you know what I understand today? My priorities need to be God, self, others, activities, and things.
All right. و این به خاطر اینکه خدا دلش میخواد من همیشه کنارش باشم، همیشه پیشش باشم و خدا نمیخواد که من جدا از اون زندگی بکنم. واسه همین هر روز صبح میاد و از من میخواد که یه تیکه‌ای از خودم رو بهش بدم. یه چیزی که من یاد گرفتم توی برنامه در مورد قدم سوم به خصوص، یه چیزی بود که توی آلنان یاد گرفتم حتی قبل از اینکه بخوام هوشیار بشم، و اون این بود که یکی از دوستان به اسم ریک میگفتش که من وقتی به برنامه اومدم اولویت های زندگی من شکلی بود، چیزها، کارها، بقیه، خودم و خدا. ولی وقتی به برنامه میام و قدم ها رو کار میکنم و توی برنامه هستم، اولویت های زندگیم باید به این ترتیب باشه: خدا، خودم، بقیه، کارها و چیزها.
So how do you work step three? This is how I work step three with people. As you can tell, I've been around for a while. So I tell them, pull out their typewriter. Well, nobody has typewriters. So get on the word processor, your computer, whatever, and you write a letter of termination to your old God. Sit down and you say, dear God, you are hereby terminated. You are no longer my God. And the reason why you're no longer my God is because, and list the reasons. List all the reasons you are terminating your current God, that they're judgmental, punishing, ridiculing, no help, not there, doesn't, you know, all that. List all that stuff. And then
کاری که من برای کار کردن قدم سوم با بچه‌ها می‌کنم اینه که بهشون میگم بشینید، و همونطوری که خب قیافم شاید معلوم باشه مدت زیادیه که این دوره برا هستم، بهشون میگم که ماشینای تایپتون رو در بیارید و اونا با عجیب منو نگاه می‌کنن، میگن ماشین تایپ وجود نداره که، ما کامپیوتر داریم. میگم حالا هر چی می‌خواید در بیارید، و بهشون میگم که یه نامه خداحافظی و خاتمه دادن برای خدای قبلیتون بنویسید. بنویسید خدایا من میخوام ازت جدا بشم، ما دیگه کاری با هم نداریم، تو واسه من هیچ کاری نکردی به دلیل
هر چی میاد بنویسیم، به این دلیل که قضاوت هم کردی اون موقع که باید پیشم نبودی، منو مجازات میکردی، اینجوری بودی اونجوری بودی، و هر نوع فکری که هر نوع رنجش و هر گونه فکر اشتباهی که از خداه یا چیزی که ازش داشتین رو بنویسین و ازش خدافظی بکنین.
So now you write a new letter of congratulations. Congratulations, God, I'm hiring you as my new God. And you list what you want in your new God. You get to do that. You can be specific in what you want. I need you to be loving, caring, look out for me, that you're available to me, that you accept me, that you forgive me, that you allow me to forgive myself. All those things.
و کار دومی که میکنین اینه که یک نامه در واقع تبریک مینویسین، تبریک به خدای جدیدتون، میگه خدایا تبریک میگم بهت، خدای جدید تبریک میگم بهت، تو قرار از این بعد خدای من باشی، و بنویسید چی رو ازش میخواید، بنویسید که تبریک بهت میگم، خدای منی و ازت میخوام که دوستم داشته باشی، پیشم باشی، در دسترس باشی، منو در واقع ببخشی و هر چیز دیگه که ازش میخواین رو تو اون لیستتون بنویسید.
Bill and Bob did not believe that Alcoholics Anonymous was supposed to be the end of your spiritual journey. It was supposed to be the beginning. Wherever that leads you, you know, a God as you understand him, okay, the foundational point is a God of your understanding. Once you get there and you're sober, and you start getting the gifts of sobriety, then you can start seeking wherever you want to go with that, whether the religion of your childhood, a new religion, a no religion, wherever you want to go with that.
بیل و باب اصلا به این باور نداشتن که الکلی‌های گمنام در واقع انتهای مسیر روحانی ما خواهد بود، بلکه اونا به این باور داشتن که الکلی‌های گمنام شروع مسیر روحانی ما خواهد بود. با این زیربنای روحانی که ما با قدم یک و دو سه میسازیم، مسیرمون رو شکل میدیم هر جایی که بخواد ما رو ببره. ما بعد قدم سوم میتونیم برگردیم به دین قبلیمون، میتونیم به دین جدید برای خودمون دست و پا کنیم، میتونیم اصلا بی دین باشیم، ولی در واقع اینجا جاییه که فونداسیون و زیربنای اصلی برنامه و مسیر روحانی ما ریخته شده که ما در روی این مسیر باید، روی این زیربنا باید به مسیر خودمون ادامه بدیم.
Just remember that being too serious is a relapse sign.
Wow.
We got to get ourselves. Go ahead.
فقط یادتون باشه که زیاد جدی گرفتن اتفاقات یه نشونه ای از لغزشه. هیچ وقت نباید زیاد همه چیز جدی بگیرید.
Well, I think my time's up.
Yeah, a little bit. Yeah, your time is up. Thank you for being here. Are you done?
شارق جان.
جانم عزیزا.
ببخشید. اگر میخوان ادامه بدن، ادامه بدن. میتونیم جلسه رو نگه داریم.
All right. Dear Peter, secretary just said if you want to go on, we can still have a little bit time for you. We're enjoying too much.
Cool. Does anybody have a topic? You have a topic you'd like me to speak on for 10 minutes.
میگن که آیات جان، میگن که من حرفام تموم شده، ولی آیا کسی موضوعی، سوالی، چیزی اگه داره من یه 10 دقیقه میتونم باشم؟
خب یه لحظه من اجازه بده. اگر صحبتشون در مورد قدم 1, 2, 3 تموم شده که خب هیچی، ولی خب اوکی. تاپیک خاصی نداری مصطفی جان؟ تو جلسه هستی، اگه چیز خاصی شما مد نظرتون هست بفرمایید.
نه ممنونم، خسته نباشید. به مترجم عزیز و سخنران میگم اگر میخواستن ادامه بدن که ادامه بدن، اگر نه ایشالله یک شب دیگه دوباره دعوت میکنیم ازشون.
اوکی الان میگم بهشون. Dear Peter, if you have anything more to add to step 1, 2, or 3, we have time and we're going to be honored to hear you. But if you're done, that's good, and we're going to have you another night for another topic, another step, and another anything. But we enjoyed you so much. It was amazing.
Thank you. That's about all I have to share on 1, 2, and 3. Well, you know, I, here we go. You know,
all right.
When you ask a drunk to start talking, you know, look out.
Okay, go on.
Let's see. Newcomers. As a newcomer, what gets your attention is 4, 5, and 8, and 9. Because those are action steps. Those are things where you have to write, you have to talk, you have to talk to another human being. You have that fear about, oh my God, I'm going to have to share that with another human being. I don't, you know, I never thought I would have to talk about that, whatever that is, you know. But the reality is, at 34 years sober, my steps are 6 and 7. 6 and 7.
اول فکر کردم که تموم شده حرفشون، ولی بعد یهو یه چیزی به ذهنشون رسید و خندهشون گرفت از اینکه وقتی از یه الکلی میخوای حرف بزنه، خب اونجا اسلوب شروع میکنه صحبت کردن. چیزی که هستش اینه که تازه واردا وقتی میان، اولین قدم هایی که چشمشون رو جلب میکنه قدم های 4 و 5 و 8 و 9 هستش، به خاطر اینکه قدم های عمل کردی هن و ترس آدم رو برمیانگیزن. خود میگه که وا، یعنی اینم باید بگم، وا یعنی اون کارم باید بکنم. ولی واقعیت اینه که بعد از 35 سال هوشیاری، کل قدم ها به نظر من قدم 6 و 7 هستش.
Because what 6 and 7 are about, in the 12 and 12 it talks about, this is the step that separates the boys from the men. Okay.
به خاطر اینکه قدم 6 و 7 قدمی هست که تو کتاب 12 میگه این دو قدمی هستن که پسر بچه ها رو از مردها جدا میکنه.
Because the thing that kills us is our ego, our arrogance. And what we're asking is to get to a point of humility. And humility is hard to get because usually it comes through humiliation.
و به خاطر این ما میگیم که این قدم پسر بچه ها رو از مردهای بزرگ، پسر بچه ها رو از مردها جدا میکنه، به خاطر اینکه مشکل اصلی ما ایگومون، خود کاذبمون و غرورمون و تکبرمون هستش و همه دنبال این هستیم که به یه فروتنی برسیم توی این قدم ها. و فروتنی هم معمولا با یکم مسخره شدن، با یکم در واقع خورد شدن همراه همیشه.
You know, I've been to the Mayflower Hotel in Akron where Bill was making those phone calls. The phone booth is gone, but the phone is still there and it works, and I called my sponsor from it. The only other thing up there besides the listing of the churches is Bill's last talk to AA. It's hung in the corner. And it talks about humility and anonymity, you know. And those two are directly related. The ability to bite your tongue and shut up and be humble. And go ahead.
من توی هتل میفلاور توی ایالت ایکران بودم، شهر ایکران بودم، و جایی که بیل ویلسون اون تلفن رو به دکتر باب زد. هنوزم که میری اونجا دیگه اون باجه تلفن نیست، ولی تلفنه هست و من از اون تلفن به راهنمام یه بار زنگ زدم. و چیز دیگه که بغل تلفن وجود داره آخرین صحبت‌های بیل ویلسون در مورد AA هستش که در مورد فروتنی و گمنامی صحبت کرده و این خیلی چیز مهمیه، قدرت این که بتونی زبونتو گاز بگیری و دهنتو ببندی.
And you know, I would really like to welcome you to the world of recovery, because as you know, you're walking down the street and there's this door and it says Alcoholics Anonymous on it, and you open the door and what you discover is a hallway with 12 doors, and you walk down that hallway and you open the first door and there's another hallway with 12 more doors. There's just more, and as you know, you start to understand that there is just this what I like to call wormhole. This wormhole of Alcoholics Anonymous that you get sucked into, that there is just so much to learn and so much to experience and so much to set right in your life.
من دارم میخواد به همتون تبریک بگم به خاطر اومدن به دنیای بهبودی، به خاطر اینکه این شکلیه که انگار داری از یه خیابون میری پایین و یه مغازه‌ای رو میبینی، رو مغازه نوشته شده که الکلی‌های گمنام، در رو باز میکنی میری تو و با یه راه روی مواجه میشی که راه روی 12 تا در داره. یکی از درها رو باز میکنی میری تو و میبینی که دوباره یه راه روی با 12 تا در دیگه، یه در دیگه رو باز می‌کنی و باز یه راهروی با 12 تا دیگه و همینطور ادامه پیدا می‌کنه. و من دوست دارم فکر کنم که مثل سیاه چاله، مثل کرم چاله فضایی الکلی‌های گمنام که تو رو می‌کشه درون خودش و همیشه و دائما چیزهای جدید برای یاد گرفتن، درست کردن و فهمیدن وجود داره تو این برنامه.
You know, we have a lot of slogans in AA. But one of the ones I really like, and I like to tell newcomers this all the time, is the best days of your life lay ahead of you, not behind you. You know, you'll be amazed before you're halfway through of how wonderful your life will become. Yes, you are still going to have pain. You're still going to have sick kids. You're still going to have strife within a marriage. You're still going to have flat tires, you know, but you're not going to be talking to the cops. You're not going to be talking to lawyers. You're not going to be paying restitution. You're not going to be filling out, you know, court cards. You know, a lot of the problems with drinking are going to go away. You're still going to have life problems, but they're going to be manageable.
در واقع اصطلاحات زیادی توی انجمن وجود داره، اصطلاحات کلیشه‌ای زیادی توی انجمن وجود داره که من همه‌شون رو دوست دارم، ولی یه دونه‌شون که خیلی برای من جذابه و همیشه به تازه واردها میگم این اصطلاح و چیزیه که میگیم که بهترین سالهای زندگی پیش روت هستن و یعنی این که جای خیلی خوبی اومدی و امید خیلی زیادی برات وجود داره، به دنیایی داری پا می‌ذاری که توش فقط رشد و بهبودی وجود داره. البته که درد همچنان خواهی داشت، بچه مریض همچنان خواهی داشت، مشکل با ازدواجت خواهی داشت، چرخ ماشین پنچر هم میشه دوباره، ولی دیگه درگیر پلیس، الکل پیدا کردن، دادگاه رفتن، زندان رفتن و این چیزها نخواهی بود. دیگه مشکلات الکلیزم رو نخواهی داشت، مشکلاتی که آدم الکلی رو نخواهی داشت، و فقط تنها چیزهایی که خواهی داشت مشکلات زندگی طبیعیه که اونا هم خوشبختانه قابل اداره و حل شدنی هستن.
Well, I think I'm going to run along. So I appreciate you guys inviting me to share today. It's been a unique experience. Because what happens is I get on a roll, you know, I start talking, I get on a roll, I know what I'm talking about, and then the interpreter comes in and interprets for a few minutes, and it's like I lose my train of thought, and I got to go and go, where was I and where am I going to go? It's been a unique experience. So thank you.
تشکر میکنم برای این تجربه خیلی جالبی که به من دادی. من احساس میکنم که دیگه کم کم باید برم، به خاطر اینکه معمولا تجربه که وقتی میدم خیلی راحت صحبتامو میکنم، ولی اینجا این شکلیه که صحبت میکنم، بعد بین صحبتام مترجم میاد ترجمه میکنه و بعد من قطار ذهنیمو از دست میدم، دوباره به این فکر کنم که چی داشتم میگفتم و واسه همین یکم ذهنم پرت میشه. ولی متشکرم از این تجربه فوق العاده که به من دادین و از همتون برای گوش دادن تشکر میکنم. Thank you dear Peter, it was amazing, it was really amazing, we were really happy to have you. We will be more than happy to have you again so soon.
Cool. Thank you.
Thank you. Have a great day.
You too, sir. And ma'am.
Hiya, John.
سپاسگزارم راوی جان. ممنونم.